أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سوم از جهات بحث در دلالات نهی که بحثی از این بود که آیا امتثال امر و نهی علی نحو واحد هست، یا اینکه کیفیت امتثال در نهی با امر فرق دارد، و اگر فرق دارد منشأ این اختلاف و فرق چه چیزی هست. مرحوم آخوند در این قسمت می‌فرمایند که اگرچه امتثال امر و نهی علی نحو واحد نیست، بلکه مختلف هست. معلوم هست که اگر امر به طبیعتی تعلق بگیرد، اتیان به یک فرد برای امتثال امر کفایت میکنه، اما اگر نهی به طبیعتی تعلق بگیره، امتثال نهی محقق نمیشه مگر به ترک جمیع افراد طبیعت. این اختلاف در کیفیت امتثال بین امر و نهی وجود داره، ولی منشأ این اختلاف و ریشه این اختلاف دلالت لفظ نیست. به خاطر اینکه همونطور که در صیغه امر گفته شده که صیغه امر دلالت بر دوام و تکرار ندارد، در نهی هم صیغه نهی هم دلالتی بر دوام و تکرار نداره. مفاد نهی چیزی جز طلب ترک طبیعت نیست، مثل امر که طلب وجود طبیعته. دوام و استمرار، تکرار، نه در مفاد امر هست نه در مفاد نهی. ولی منشأ با اینکه بین اینها فرقه، ولی منشأ اختلاف در دلالت نیست، چون مفاد امر و مفاد نهی از این جهت مشترک هستند که در هیچ کدوم دلالت بر دوام و استمرار نیست. بلکه منشأ اختلاف و امر و نهی در کیفیت امتثال، اختلاف در اقتضای عقلی امر و نهی هست. حتی اگر متعلق ها واحد هم باشند و طبیعت واحده به ملاحظه ذاتش و وجودی که در اون طبیعت اخذ شده است، اگر متعلق امر قرار بگیره از یک طرف، از طرف دیگر متعلق نهی قرار بگیره، صلات مثلا با وجودش، با شرایط و اجزا و شرایطش متعلق امر قرار بگیره، از یک طرف متعلق نهی قرار بگیره، یا عمل از اعمال دیگر متعلق اتیان الما مثلا متعلق امر قرار بگیره، متعلق نهی قرار بگیره، ولو متعلق ها واحد باشن، ولی طبیعت واحده باشند، ولی اقتضای عقلی امر و نهی، یعنی حکم عقل در مقام امتثال در امر با نهی مختلف هست. این اختلاف چگونه پیدا شده بین امر و نهی در اقتضای عقلی در حکم عقل؟ فرمودن به خاطر اینکه در ناحیه امر مطلوب وجود طبیعت هست، و طبیعت توجد به وجود فرد ما، تتحقق به وجود یک فرد، به ایجاد یک فرد هم محقق میشه، ولی در ناحیه نهی چون مطلوب ترک طبیعت هست، عدم طبیعت هست، و طبیعت لا تن عدم الا به عدم جمیع افراد، بر این اساس عقل حکم میکنه. در حکم عقل در مرحله امتثال بین امر و نهی فرق میشه. بر این اساس عقل حکم میکنه که برای امتثال امر ایجاد یک فرد کافی هست، ولی برای امتثال نهی باید تمام افراد طبیعت ترک بشه، و الا با ترک بعض الافراد امتثال محقق نمیشه. فرمودن ثم انه لا دلالت لصیغته، یعنی صیغه نهی، علی الدوام و تکرار، کما لا دلالت لصیغت الامر، و ان کان قضیتهما عقلا، قضیه امر و نهی عقلا، تختلف ولو مع وحدت متعلقهما، ولو متعلقها واحد باشه، بان یکون طبیعت واحد بذاتها و قیدها تعلق به حل امر مرتان و نهی اخرى. چطور اقتضای عقلیشون مختلفه؟ از اینجا پیدا شده ضرورت ان وجودها، وجود طبیعت، یکونو به وجود فرد واحد، و عدمها لا یکاد یکون الا به عدم الجمی. بعد فرموده و من ذالک یظهر، از اونی که گفته شده ظاهر میشه. من ذالک یظهر در عبارت کفایه، در مثل این مورد، این تعبیر و تعبیرات دیگر، هر کدوم از اینها مار معنایی خاصی دارن. فرموده من ذالک یظهر، یعنی از این که گفتیم لزوم ترک همه افراد طبیعت به اقتضای عقلی هست، به حکم عقل هست، نه به دلالت لفظ، از اینجا ظاهر میشه. ذالک به این برمیگرده. این که ما گفتیم اختلاف در کیفیت امتثال به حکم عقل مستند هست، نه به دلالت لفظ، از این مطلبی که گفتیم ظاهر میشود و معلوم میشود که دوام و استمرار در ترک طبیعت در ناحیه نهی، اینکه هیچ یک از افراد طبیعت نباید ایجاد بشود، این دوام و استمرار ترک تمام افراد بالمره الالعبد، این ترک تمام افراد بالمره در جایی هست که متعلق نهی طبیعت مطلق باشد، متعلق نهی طبیعت مطلق و غیر مقید به زمان یا حال خاص باشد. در اینجا هست که این نهی اقتضا میکنه، اقتضای عقلیش اینه که تمام افراد الالعبد ترک بشه، به نحو مطلق ترک بشه. اگر چنین طبیعتی متعلق نهی قرار بگیره، در اونجا هست که دوام و استمرار الالعبد و اینجا لازم هست و وجود داره. ولی اگر چون این طبیعت مطلقه بلا قیدن این منعدم نمی شود مگر به انعدام جمیع افراد الالآخر، نه فقط الان در یک زمان خاص، الالآخر. ولی اگر این که گفتیم تمام افراد باید ترک بشه به حکم عقل، به اقتضای عقلی، این مال جاییست که متعلق نه طبیعت مطلقه باشد، غیر مقید به حال او زمانن باشد، و الا اگر متعلق نه طبیعت مقید به زمان خاص باشد یا طبیعت مقید به حال خاص باشد. مثلا در خطاب نهی مولا بگوید لا تضرب زیدن یوم الجمعه، متعلق نهی ضرب زید هست ولی مقیدن به زمان خاص، یا در خطاب دیگر مقید بشود این طبیعت به حال خاص، مثلا بگوید لا تضرب زیدن ضربن شدیدن، مثلا ضربن بالعصا، مثلا این قیدها را بیاورد در ناحیه متعلق، نهی متعلق به این طبیعت مقید به حال یا زمان خاص فقط اقتضا میکنه ترک افراد اون طبیعت مقیده را، نه ترک افراد طبیعت به نحو مطلق الالعبد را. دوام و استمرار در تقدیری که متعلق نهی طبیعت مقیده باشد، دوام و استمرار اختصاص به اون زمان خاص یا حال خاص دارد که طبیعت مقید به او باشد. مثلا اگه گفتن لا تضرب زیدن یوم الجمعه، تمام افراد ضرب در یوم الجمعه باید ترک بشه، ولی این نه دیگه اقتضا نداره ترک ضرب زید یوم السبت رو مثلا و بعد از اون، و همینطور نسبت به جایی که مقید به حال خاص باشد. پس این که گفتیم نه اقتضای عقلی نه اقتضای عقلی نه ترک تمام افراد هست، این مال جاییست که طبیعت مطلقه باشد، متعلق نه طبیعت مطلقه باشد. و به عبارت اخرى که در کفایه تعبیر بالجمله آمده، به عبارت اخرى مرحوم آخوند فرمودن که نهی از طبیعت اقتضا میکنه که نهی از طبیعت که معنای او تعلق طلب به ترک طبیعت هست، این نهی از طبیعت اقتضا میکند ترک تمام افراد اون طبیعت متعلق نهی. اگر طبیعت متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد، تمام افراد این طبیعت مطلقه باید ترک بشه. اگر طبیعت متعلق نهی طبیعت مقیده باشد، تمام افراد این طبیعت مقیده باید منعدم بشه. نه اینکه تمام افراد طبیعت من افراد دفعی و ترجیجی الالعبد باید، این ترک جمعی افراد من دفعی و ترجیجی الالعبد، این فقط مال جاییست که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد. فرمودن بله، و من ذالک یظهر، یعنی این که ما ریشه اقتضا را به حکم عقل استناد دادیم نه به دلالت لفظ. من ذالک یظهر ان الدوام و الاستمرار انما یکون فی النهی اذا کان متعلقه طبیعتا مطلقتا غیر مقیدت به زمان او حال. فانه، چون در همین تقدیر خاص است، فانه این ازن لا یکو لا یکار یکون مثل هذه طبیعه معدومتا الا به عدم جمیع افراد دفعیه، افراد ارضی و افراد تدریجیه، افراد طولیه که در طول زمان برای طبیعت فرض می شوند. و بالجمله قضیت و نهی لیس الا ترک تلک طبیعت التی تکون متعلقتن لا، اون طبیعتی که متعلق نهیه ترک اونو اقتضا می کنه، مقیدتن او مطلقتن. اینکه دایره ترک افراد چه حدی هست باید نگاه بکنیم به اینکه متعلق نهی چه طبیعتی شده. متعلق نهی مطلق طبیعت مطلقه باشه یه جور هست، متعلق نهی طبیعت مقیده باشه جور آخر. و قضیت و ترکها، ترک این طبیعت عقلا، انما هو ترک جمیع افرادها، جمیع افراد اون طبیعت، یعنی اون افراد اون طبیعت به ما با در نظر گرفتن متعلق نهی بودن، متعلق طلب بودن، نه اینکه در همه جا در باب نواهی لازم باشه ترک جمیع افراد دفعیه و تدریجیه. نه، این مال فقط جاییست که متعلق نهی طبیعت مطلقه باشد. این هم فرمایش مرحوم آخوند در جهت سوم. در جهت چهارم که بحث از این هست که اگر نهی مخالفت شد و مکلف بعضی از افراد منهی عن را مرتکب شد، گفته بود لا تضرب زیدن، مثلا این زید را زده، یا لا تشرب خمرن، خمر را خورده، آیا با عصیان نهی در بعضی از افراد و مخالفت نهی در بعضی از افراد نهی کلن ساقط می شود و نسبت به افراد دیگر بقیه افراد ترک اونها لازم نیست، یا اینکه نه با عصیان نهی در بعضی از افراد نسبت به بقیه افراد همچنان طلب ترک وجود داره و باید بقیه افراد باید ترک بشود. در این جهت رابع مرحوم آخوند می فرماید نهی از فعل فی حد نفسی دلالت ندارد نه بر لزوم ترک بقیه افراد بعد از مخالفت نهی و نه بر اراده، نه بر عدم لزوم ترک بقیه، نه بر لزوم، نه بر عدم لزوم، بر هیچ کدوم از اینها دلالت ندارد. اینکه بعد از مخالفت نهی در بعضی از افراد نهی باقی هست، ترک بقیه افراد لازم هست یا لازم نیست، در خود نهی، تعلق نهی به طبیعت، این جهت بله مورد نظر نیست و هیچ دلالتی در این قسمت وجود ندارد. اینکه آیا نهی باقی هست یا باقی نیست احتیاج به دلیل آخری دارد غیر از اصل تعلق نهی. دلیل آخر باید بیاید بیان بکنه که آیا نهی باقی است یا باقی نیست. ممکنه اون دلیل آخر اطلاق متعلق در همون دلیل باشه، ولی اینطور نیست که اصل تعلق نهی به طبیعت این را اقتضا بکنه. بله اگر اطلاق متعلق در اون دلیل نهی اطلاق متعلق وجود داشته باشه و از این جهت متعلق اطلاق داشته باشه، از این جهت که بعد مخالفت در یک فرد هم بقیه لازم هستن یا لازم، ترک بقیه لازم است یا لازم نیست، از این جهت اگه اطلاق داشته باشه با تمسک به اطلاق متعلق که از این حیث اطلاق دارد میتوان اثبات کرد که ترک بقیه افراد لازم هست. با مخالفت نهی در بعضی از افراد اینطور نیست که مکلف آزاد باشد و در ارتکاب بقیه مشکل نداشته باشه. مثلا اگه در لا تشرب الخمر خود تعلق نهی به شرب خمر اینکه اقتضایی در این قسمت نداره، دلالت نداره، ولی اگر متعلق تکلیف در این خطاب که شرب الخمر هست این متعلق اطلاق داشته باشد و همه وجودات طبیعت را شامل بشود، هم اون وجودی که غیر مسبوق به مخالفت هست هم وجود مسبوق به مخالفت، اگه این شرب خمر اطلاق داشته باشه مولا بگوید شرب خمر نکن، این شرب خمر متعلق نه شده به نحو مطلق، چه قبل از این شرب خمر، این عنوان شرب خمر همه افراد طبیعت شرب خمر را شامل می شود، هم هم فردی که غیر مسبوق به مخالفت نهی هست هم فرد مسبوق به مخالفت نهی، هر دو قسمت رو اگر شامل بشه، یه چنین اطلاقی در متعلق نهی وجود داشته باشد که از این جهت در مقام بیان باشد، بله با تمسک به اطلاق متعلق تکلیف حکم می شود به بقای نهی و اینکه نهی به طبیعت، نهی از طبیعت با مخالفت در فرد ما ساقط نمی شود، بلکه همچنان باقی هست. در حقیقت کشف می شود که نهی اینجا به نحو انحلال و استقراق بوده است، نه اینکه نهی حکم واحدی باشد، ولی باید دلیل آخر وجود داشته باشه. اگر از اطلاق متعلق ما بخواهیم استفاده بکنیم باید اطلاق از این جهت در مقام بیان باشد، ولی اگر متعلق نهی اطلاق داشته باشد ولی از سایر الجهات نه از این جهتی که ما احتیاج به او داریم، اطلاق داشتن از سایر جهات کافی نیست، اطلاق داشتن متعلق از سایر جهات کافی نیست که ما اثبات بکنیم که نهی باقیه. اینکه متعلق از سایر جهات اطلاق داشته باشه مثل چی؟ در مقام بیان مثال در بعضی از شروع مثال زدن به اینکه متعلق مثلا اگر از جهت اینکه وجوب تعینی هست در مقابل تخییری، وجوب نفسی هست در مقابل غیری، وجوب عینی هست در مقابل کفایی، از این جهات اطلاق داشته باشه اینکه مشکل ما را در محل بحث حل نمی کنه. اون اطلاق فایده برای این نداره. اطلاق مسائل الجهاد را مثال زدن به این مثال تعینیت و تخییریت و نفسیت این. ولی این مثال صحیح نیست، چون این که اطلاق امر اقتضای تعینیت میکنه یا تخییریت یا کفایت میکنه یا عینیت میکنه که در کلام مرحوم آخوند قبلا مطرح شده، اونها اطلاق هیئت بودن نه اطلاق ماده، اطلاق هیئت، اطلاق خود وجوب اقتضا میکرد نفسیت را در مقابل غیریت. این اطلاق دلیل از جهت نفسیت، بله، تعینیت و عینیت، اینا اطلاق های در نوعی متعلق نیست. تا ما برای عبارت مرحوم آخوند که فرموده اطلاق داشتن متعلق من سایل جهاد کافی نیست، این مثال رو بزنیم. باید اطلاق را به لحاظ خود متعلق بیان بکنیم. مثلا این در شرب خمر، لا تشرب الخمر، ممکنه گفته بشه که این اطلاق داره از جهت اینکه خمر از چه ماده‌ای گرفته شده باشه. از مثلا خمر از بله از انگور گرفته شده باشه، از خرما گرفته شده باشه، این ماده اصلی، منبع اصلی این خمر، درست کردن خمر چه چیزی. ممکنه خمر از این جهت اطلاق داشته باشه که اون چیزی، اون ماده‌ای که، اون مایه‌ای که اندل عرف به او خمر گفته می شود، از هر جایی گرفته شده باشه، مسکر باشه، از هر جهت. اگر ما متعلق تکلیف از این جهت اطلاق داشته باشه، مرحوم آخوند می‌فرماید اطلاق داشتن از این جهت باعث نمیشه که مشکل در محل بحث که اثبات بقای تکلیف بعد مخالفت نهی فی بعض الافراد باشه، این قسمت رو بخواد درست بکنه. پس صحیح در مثال برای اطلاق داشتن متعلق من سایر الجهاد در مقابل اطلاق داشتن متعلق از اون جهت مورد احتیاج در مقام، اینه که مثال به این موارد بزنیم. یا در مثل بله ضرب لا تضرب زیدن، این ممکنه اطلاق داشته باشه از جهت اینکه با چه وسیله زید را بزنه، با عصا بزنه، با شمشیر بزنه، با مثلا تازیانه بزنه. این نسبت به این موارد ممکنه اطلاق داشته باشه و اینا هم اطلاق از نایه متعلق هست. مرحوم آخوند فرموده اطلاق از نایه، اطلاق در متعلق من سایر الجهاد لا یکفی، در خصوص همین جهت مورد بعد اگر اطلاق داشته باشه این کافی. ثم انه لا دلالت لنهی علی ارادت ترک لو خولفه او عدم ارادتی، خود نهی، تعلق نهی به طبیعت هیچ دلالتی ندارد، نه بر اراده ترک در تقدیر مخالفت، اراده ترک بقیه افراد در تقدیر مخالفت، او عدم ارادتی، و نه بر عدم اراده ترک در بقیه افراد، به هیچ کدوم از این دو قسمت دلالتی ندارد. بل لابد فی تعیین ذالک من دلالتن، برای تعیین این که ترک بقیه لازم است یا لازم نیست، احتیاج به تمسک به دلیل آخر داریم. لابد فی تعیین ذالک من دلالتن، ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهة، ولو اون دلیل آخر اطلاق متعلق تکلیف در همین خطاب نهی باشه، ولی اطلاق من هذه الجهة از این جهت باید اطلاق داشته باشد. ولا یکفی اطلاقها من سایل جهاد، ولی اطلاق داشتن من سایل جهاد غیر از اون جهت مورد نظر و مورد احتیاج، اون فایده برای کشف این که ترک بقیه افراد هم مراد هست، این فایده در این جهت ندارد. خب تا اینجا فرمایشات مرحوم آخوند در این چهار جهت از جهات بحث دلالات نهی بوده. بعد از بیان فرمایشات مرحوم آخوند در این جهات چهارگانه، باید ببینیم آیا اقوال و وجوه دیگر در این جهات چهارگانه هستند. اقوال دیگری هم وجود داره، اقوال و وجوه دیگر چه چیزی هستند و تحقیق در مسئله چه چیزی را اقتضا میکنه در این وجود در این جهات چهارگانه. اما جهت اول که بحثی از این بود که مفاد نهی مادتن و صیغتن چه چیزی هست؟ آیا فرق داره با مفاد ماده امر و صیغه امر یا فرق نداره؟ اون چرا که مرحوم آخون وفاقا للمشهور بین اصولیین اختیار فرمودن این بود که نهی به مادتهی و صیغتهی در دلالت بر طلب مثل امر هست، همونطور که امر برای طلب وضع شده است مادتن و صیغتن، نهی هم برای طلب وضع شده. در اصل دلالت بر طلب اینها مشترک هستند. اختلاف بین امر و نهی فقط در این هست که متعلق طلب در امر وجود الفعل وجود طبیعت است، در نهی متعلق طلب عدم طبیعت و ترک طبیعت است، و الا هر دو برای طلب وضع شدند. با توجه به اینکه هر دو برای طلب وضع شدند، بر همین اساس مرحوم آخون متفرق فرموده است بر این مطلب، اینکه فرمودن ولذا یعتبر در نهی همون اموری را که در امر ما معتبر دانستیم، مثلا علو یا انشائیت، مثلا یکی از چیزهایی که در امر لازم بود این که امر مادتن و صیغتن برای طلب انشائی وضع شده است نه برای طلب حقیقی، برای انشاء. خب نه همین مطالب در نهی هم می آید دیگه. اینا متفرع بر این بود که در هر دو وضع لطلب وجود دارد. این رأی مرحوم آخون و مشهور اصولیین در مفاد نهی اینه. ولی کثیری از محققین متأخر با این رأی مشهور و مختار مرحوم آخون مخالفت کردند، فرمودند که نه، مدلول نهی و مفاد نهی غیر از مفاد امر هست. اینا اختلاف ذاتی دارند، نه اینکه در دلالت بر طلب مشترک باشند، فقط از ناحیه عدم و وجود، عدم و وجود فرق داشته باشن، نه اختلاف ذاتی دارن. نهی دلالت می کند بر یک معنایی مغایر با اون معنایی که امر دلالت بر اون دارد. این تغایر و تباین به چه نوع هست؟ اینجور توضیح دادن که در باب امر مادتن و صیغتن اینها برای بحث، برای طلب فعل، برای طلب و برای بعث علل فعل و تحریک نحول فعل وضع شدن. مفاد امر اینه، طلب فعل، تحریک علل فعل، بعث علل فعل. ولی در مورد نهی مفاد نهی زجر هست، منع هست، تبعید مکلف از اون عمل مورد نهی هست. اینطور نیست که در هر دو طلب و بحث وجود داشته باشد، بلکه در یکی در ناحیه امر طلب هست، ولی در ناحیه نهی زجر و منع و تبعید هست. خب این قول دوم در مفاد نهی که مختار کثیری از محققین متأخره. در مقابل این دو قول که قول اول قول مشهور باشه، قول دوم قول متأخرین، بعضی از جماعتی از متأخرین محققین متأخر باشه، یه قول سومی هم هست که مختار مرحوم آقای خویی در مختار مرحوم آقای خویی هست که البته در بحث‌های اصولی متأخر که در محاضرات منعکس شده، در این در بحث‌های اصولی متأخر اخیرشون فرمودن نه، متعلق مفاد نهی با مفاد امر فرق دارد، و فرقش نه به نحوی است که مرحوم آخون فرموده، نه به نحوی است که بعضی از متأخرین محققین متأخر گفتن که زجر از فعل باشه، بلکه مفاد نهی عبارت از اعتبار حرمان مکلف عن الفعل، همونطور که مفاد امر در مقابل نهی اعتبار فعل فی ذمه العبد هست. اعتبار فعل در ذمه عبد مفاد امر هست، اعتبار حرمان مکلف از فعل و کونه محرومن عن الفعل، این بله محرومن من الفعل در به حسب اعتبار، به حسب اعتبار این مفاد نهی. البته این را در این که در مفاد نهی این هست در محاضرات فرمودن، ولی در تعلیقه اجود در مسوا و در دراسات در این بحث همون نظر جماعت از محققین متأخر که معنای نهی زجر از فعل هست، این قول دوم را توضیح دادند و تقریب فرمودند. ولی اون رأی اخیر مرحوم آقای خویی اینه که نه، اعتبار حرمان هست در باب نهی، مفاد نهی اعتبار حرمانه، در باب در مورد امر مفاد امر اعتبار فعل در ذمه عبد هست. پس در مجموع در مفاد نهی در مقابل مفاد امر سه تا نظر وجود داره، سه تا قول وجود داره. قول مشهور که مختار مرحوم آخوندم هست که مفاد نهی طلب ترک طبیعت هست. قول دوم قول عده‌ای از محققین متأخر که مفاد نهی زجر عن الفعل هست. قول سوم هم که مختار مرحوم آقای خویی هست. اما قول اول که قول مشهور و مختار مرحوم آخوند باشه که مفاد نهی را طلب ترک گرفتن در مقابل امر که طلب فعل باشه، خود مرحوم آخوند در کفایه وجهی و دلیلی برای این قول که طلب ترک هست، مفاد نهی طلب ترک هست، به این معنا اقامه نفرمودن، لعل که اکتفا کردن به همین توادر و وجدان و اینها که متفاهم عرفی از نهی طلب ترک هست در مقابل امر که طلب وجود فعل هست. ولی در منطقا بعد از طرح این بحث که در اینجا در نظر مشهور اصولیین اینه، ولی عده‌ای از محققین نظر دیگر را قائل شدن که مفاد نهی زجر از فعل هست، فرمودن تحقیق اقتضا میکنه که ما همون مختار مرحوم آخون را و مشهور را قبول بکنیم و برای این قول که قول مشهور باشه وجهی ذکر کردن، و اون وجهی که در منطقه ذکر شده برای اینکه قول مرحوم آخون را قول مشهور اصولیین را تثبیت بکنن اینه که فرمودن تکلیف اعم از وجوب و تحریم علا جمیع مبانی در حقیقت تکلیف، تکلیف را که مولا جعل میکنه برای اینی که جعل دایی برای مکلف محقق بشود و مکلف نحو المتعلق تحریک بشود، به حیثی که متعلق تکلیف ان ارادتن از مکلف صادر بشه. تکلیف حقیقت تکلیف علی جمیع مبانی در تفسیر تکلیف به اینه که مولا جعل دایی بکنه، مکلف را تحریک نحو المتعلق بکنه. پس تحریک نحو المتعلق امری است که در همه موارد تکلیف وجود داره. من الواضح که ما یقصد اعمال الاراده فیه در باب نهی، اینکه مکلف ارادش را در اون بکار بگیره، در موارد نهی ارادش را در اون بکار بگیره، ترک فعل و عدم فعله. اونی که در باب نواهی مورد نظر مقصود اینه، مقصود مولا هست اینه که مکلف ترک را اراده بکنه، ترک را اختیار بکنه در مقابل وجود. در مورد نواهی لا نظر الى اعمال ارادت فلفل، حقیقت تکلیف برای اعمال اراده هست، برای جعل دایی و اعمال اراده است. اون چی که در باب نواهی مقصود از اعمال اراده هست جانب ترکه، نه جانب فعل. خب وقتی ما تحلیل بکنیم حقیقت تکلیف را و خصوصیت تکلیف را تحلیل بکنیم، میبینیم که در تکلیف حقیقتش اینه که جعل شده برای اینکه در مقام عمل اراده مکلف را سوق بده به سمت خاصی. خب در باب نواهی اونی که مقصود هست سوق اراده مکلف به ترکه. از اینجا معلوم میشود که حقیقت نهی همون طلب ترکه. این که مقصود در نواهی اعمال اراده فی جانب ترک هست لا فی جانب الفعل، این یقتضی این که مولا در مقام تحریک مکلف نحو ما یتعلق بهی اختیارو، مولا در مقام جعل مکلف را حرکت بدهد نحو ترک، در مقام جعل کاری را انجام بدهد که مفاد او تحریک نحو ترک. این که در مقام جعل کاری انجام بدهد که مفاد او تحریک نحو ترک، این نیست مگر اینکه ما هو المنشأ را طلب و ترک بگیریم. چون حقیقت تکلیف جعل دائی و تحریک مکلف در مقام عمل هست و مقصود در نواهی هم اعمال اراده در جانب ترکه، پس این اقتضا میکنه که مولا در مقام جعل در مقام اعتبار چیزی را جعل بکنه که سببیت دارد برای اینکه مکلف ترک را اراده بکنه، و این نیست مگر اینکه مولا طلب ترک را انشاء بکنه منتها اینکه انشاء بکنه مولا در مقام جعل و در مقام اعتبار طلب ترک را، ممکنه به مدلول مطابقی باشد، از همون اول بیاید ترک را طلب ترک را انشاء بکنه، ممکنه به مدلول مطابقی مباشرتاً مستقیماً این را انشاء بکنه، ممکنم هست به مدلول التزامی انشاء بکنه. در باب نهی ولو مفاد نهی لغتاً زجر از فعل هست، انزجار از فعل هست، منع از فعل هست، ولی مولا در مقام جعل اونی که مناسب هست جعل بکنه طلب و ترکه. اگر از لفظ نهی مادتاً او صیغتاً هم استفاده بکنه، این در حقیقت جعل و اعتبار طلب و ترک هست، ولی به دلالت به مدلول التزامی نه به مدلول مطابقی. یعنی لفظ نهی را به کار گرفته، ولی اونی که انشا شده مدلول مطابقی این نهی نیست، مدلول مطابقیش زجره. اونی که انشا شده مدلول التزامی این زجر هست که طلب و ترکه. چرا مدلول التزامی انشا شده؟ چون اونی که مناسبت داره با حقیقت تکلیف اینه که طلب و ترک انشا بشه. بر همین اساس فرمودن که در باب نهی اونی که حقیقت نهی را تشکیل می دهد و مفاد نهی هست حقیقتاً، به طوری که ما بتوانیم این را به مولا نسبت بدهیم که مولا این را جعل کرده است و اعتبار کرده است، طلب و ترک. منتها این طلب و ترک قد ینشأ به مدلول المطابقی، از همون اول بگه ترک کن این را، از همون اول بگه این ضرب زید را ترک بکن، شرب خمر را ترک کن. گاهی هم انشاء می شود به مدلول التزامی، یعنی لفظ نهی مادتاً او صیغتاً آورده میشه، ولی مراد همون مدلول التزامی او است. در مقام تنذیر فرمودن در باب امر هم همینه. در باب امر اونی را که قابل انشاء هست و مناسبت با حقیقت تکلیف در انشاء در مورد امر دارد اینه که طلب بکنه وجود فعل را، ولی این طلب وجود فعل قد یکون به مدلول المطابقی، قد یکون به مدلول الالتزامی، یه وقتی به صورت مستقیم و مباشرتاً به عبدش میگوید آب بیاور، خب اینجا مدلول مطابقی همین آب آوردن که امر باشه، مادتن اوثیقتن مدلول مطابقی همین را انشا کرده. گاهی هم به مدلول التزامی انشا میکنه، میگوید که بله آوردن آب را ترک نکن، من میکنه او را از ترک آوردن، من از ترک میکنه. در جایی که از جهت استعمال لفظ من من ترک را به کار ببره، ولو اینجا در مقام دلالت مطابقی مدلول مطابقی این لفظ منع از ترکه، ولی اونی که انشا شده است طلب وجود این فعل هست. همونطور که در باب امر اون معنای انشایی قد ینشا به مدلول مطابقی و قد ینشا به مدلول التزامی، در ناحیه ترک، در ناحیه نهی هم، در ناحیه نهی هم اونی که قابل انشا هست ارادت و ترک هست، و این ارادت و ترک قد ینشا به مفهوم به لفظ من و نهی که مدلول مطابقیش یه چیزه ولی مدلول التزامیش مورد نظره، و قد ینشا به مدلول مطابقی مثل جایی که مستقیما بگوید ترک نکن. فرمودن اونی که مرحوم آخوند و مشهور اصولیین اختیار کردن در مفاد نهی، ما باید به همین ملتزم بشیم، نه اینکه مفاد نهی را زجر بدانیم در مقابل مفاد عام که طلب و بحث باشد. و صلی الله علی محمد و آله. المنتقى جلد